به سوی ما گذر کن. عطر بهاران گشت شکوفا کشیده دل را که چمن ژال باران شد، نسیم بهاری گل افشان شد، زمین کوب کوب همه عطر و بو پر از آرزو جان در بهار.
صبحتون بخیر باشه. ساعت 7:01 صبح به وقت فرهنگ رو از رادیو فرهنگ میشنوید. همونطور که ابتدای برنامه هم گفتیم، امروز روز مجلس شورای اسلامی نامگذاری شده. این روز رو به همه نمایندگان خدوم ملت در خانه ملت تبریک و تهنیت.
بله، واقعا به اون نمایندگانی که با جون و دل خدمت میکنن.
بله،
مردم مملکتون، خدا توفیقتون بده.
شهید سید حسن مدرس، فقیه و سیاستمدار شیعی، سال 1249 شمسی در روستای سرابه کچوی اصفهان به دنیا آمد. در 16 سالگی برای ادامه تحصیل علوم دینی به اصفهان و بعد از 13 سال به عتبات رفت. او بعد از کسب درجه اجتهاد دوباره به اصفهان برگشت. همزمان با جنبش مشروطه خواهی نایب رئیس انجمن ملی اصفهان شد و در دوره دوم مجلس فقها او را برای نظارت بر مصوبات انتخاب کردند. مدرس هم خانه‌اش را در اصفهان به امور عام المنفعه داد و در خانه‌ای که امروز دارالقرآن تهران است ساکن شد. او در مدرسه سپهسالار به تدریس پرداخت و برای اولین بار نهج البلاغه را وارد درس طلاب کرد. مخالفت با قرارداد 1919، کوتاه کردن دست بریتانیا از امور کشور و مخالفت با جمهوری خواهی رضاخان از مبارزات آیت الله مدرس با ظلم بود، چرا که اعتقاد داشت تا وقتی ظلم هست همه جا زندان است. صراحت و شجاعت این روحانی وطن پرست باعث تبعیدش به خاک شد. 9 سال بعد مدرس را به زندان کاشمر منتقل کردند و سرانجام 10 آذر ماه 1316 رسید. ماه رمضان بود. پشتیبان رژیم ابتدا به او چای مسموم خوراندند ولی تأثیر نکرد، تا سرانجام مدرس را با فشار پارچه‌ای بر گلو به شهادت رساندند. امام خمینی در توصیف شخصیت برجسته مدرس می‌فرمایند: مدرس ستاره درخشانی بود بر تاروک کشوری که از ظلم و جور رضا شاهی تاریک می‌نمود. سزاوار است که بر اولین اسکناس عکس اولین مرد مجاهد در رژیم منحوس پهلوی چاپ شود.
خب میگم مگه میشه روز مجلس شورای اسلامی باشه و ما هم با نمایندگان محترم مجلس گفتگو نکنیم؟ نه، نمیشه. که در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم دکتر لاجوردی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر. این روز رو ویژه به شما تبریک میگم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و همچنین سال روز شهادت آیت الله مدرس رو گرامی می‌داریم.
سپاس از شما. خانم دکتر لاجوردی، اولین سوالی که فکر کنم تو ذهن همه ما پیش میاد اینه که چی شد که نماینده مجلس شدید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من البته این دوره دومیه که توفیق خدمت به مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر رو پیدا کردم.
بله.
و حقیقتاً حالا برای نماینده شدن خیلی از قبل فکر نکرده بودم، اما برنامه هایی که بالاخره فعالیت های اجتماعی و سیاسی که داشتم و در تو این مسیر حقیقتاً داشتم کار میکردم، یعنی از قبل، از سالها قبل بحث بالاخره فعالیت های اجتماعی و سیاسی و اینهایی که داشتم این گونه رقم خورد که حالا معرفی شدیم از جانب دوستان و توفیق خدمت رو پیدا کردیم. البته انگیزه هایی که حالا مشکلاتی که در جامعه دیده میشد یا بحث های اجتماعی و فرهنگی که وجود داشت، اینها هم انگیزه های مضاعفی بود که بنده رو به این فکر واداشت که برای اینکه بتونیم حالا در خدمت مردم باشیم به مجلس راه پیدا کنیم.
بسیار عالی. یعنی مثلا از حزب خاصی یا مثلا رابطه خاصی اینطور وارد شدین، یا اینکه مثلا تو ذهنتون بوده مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش که من یه روزی باید نماینده مجلس بشم؟
نه خیلی من رو این که حالا حتما باید مثلا از طریق نمایندگی مجلس بخوام، نمایندگی مردم در مجلس بخوام ورود پیدا کنم، حقیقتا اینطور نبوده.
خب.
ولی خب همیشه از زمانی که از دوران نوجوانی، البته من بنده چون در یه خانواده سیاسی مذهبی سیاسی رشد کردم، همواره با این فعالیت‌ها، فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های اجتماعی، از زمان میتونم بگم دبیرستان، یعنی قبل از اینکه به دانشگاه هم راه پیدا کنم، فعالیت این گونه داشتم.
درسته.
و تو این مسیر همواره بودم.
یاد شهید لاجوردی رو هم گرامی می‌داریم. خانم دکتر لاجوردی، بریم به سراغ کارهایی که شما در مجلس شورای اسلامی انجام دادید. همونطور که اشاره هم فرمودین دو دور است که نماینده هستیم.
بله.
درباره این که خانوم ها چقدر نقش دارن در مجلس و اینکه شما چقدر از حقوق بانوان در مجلس شورای اسلامی دفاع کردین و چه قانونهایی تصویب شده در این زمینه؟
بله، البته خب خیلی مفصل هست اگه بخوام بگم، فکر میکنم تو این فرصت اندک نشه همه رو گفت، ولی اشاره میکنم
شاخص‌ترینش. بله.
بله، در دوره قبل، دوره مجلس 11، یکی از مهمترین و اثرگذارترین کارهایی که در کمیسیون فرهنگی انجام گرفت، بحث اولویتی که ما اونجا مشخص کردیم بحث جمعیت بود و لذا براش قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نوشته شد که خب جلسات بسیار مکرر و ساعتهای متوالی رو این در کمیسیون مشترک داشتیم تا این بالاخره به قانون منتهی شد و نتیجهش قانون شد. خب الحمدلله میدونید که ما چون بحث جمعیت بحث بسیار مهمی بود.
بله.
یکی از اولویت‌های مجلس بود. بعد از چند دوره که در مجلس مطرح بود ولی به قانون تبدیل نشده بود، در مجلس 11 الحمدلله تبدیل به قانون شد و الان هم پیگیر هستیم از بحث‌های نظارتی که داریم برای انجام وظایفی که به عهده مسئولین دولتی هست، هرچند که خیلی راضی نیستیم از تعللی که میشه یا اون که به قانون اونگونه که باید و شاید به موقع خودش عمل نمیشه. و البته خب بحث‌های نظارتی ما که هر هفته ادامه داره، این باعث میشه که یه پیگیری جدی‌تری انجام بشه. اما در مجلس 12، حالا فرمودید در ارتباط با خانم‌ها، من یکی از در حقیقت کارهایی که تو مجلس 12 انجام دادم، چون در کمیسیون اجتماعی این دفعه بودم و هستم و رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی هستم، بحث لایحه حفظ کرامت زنان و حمایت از خانواده مطرح شد که خب این هم میدونید الان حدود 14 ساله که همچنان مطرح هست ولی به نتیجه نرسیده. یعنی از بیشتر البته این معطلی ها هم در دولت ها بوده. از مجلس 11 شروع شد، به مجلس آمد و کلیاتش در مجلس 11 تصویب شد. این همون لایحه‌ای که بهش در حقیقت مشهور شده به لایحه منع خشونت علیه زنان.
درسته.
این خب خیلی میتونه کمک بکنه و حقوق زنان رو استیفا کنه. همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، ما در مورد بحث زنان باید مراقب باشیم که هیچ ظلمی به زن چه در خانه و چه در اجتماع صورت نگیره. ما در این دایره سعیمون بر این بود که همه این موارد رو در نظر بگیریم. بعد از 50 جلسه کارشناسی که با استفاده از صاحب نظران، کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های دولتی دعوت شده بودن و در این کارگروه شرکت می‌کردن، به الحمدلله به نتیجه رسیده، به مصوبه کمیسیون رو داره و الان در نوبت صحن هست که انشاءالله در صحن اگر حالا با دستور ریاست بیاد و در نوبت قرار بگیره و انشاءالله بتونیم به این برسیم و تبدیل به قانون بشه.
من پرسش پایانی هم دارم و ممنون میشم اگه کوتاه پاسخ بدین که شما به عنوان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، به نظرتون بزرگترین مطالبه بانوان در حال حاضر در جامعه چیه؟
ببینید من فکر میکنم بانوان ما خب با توجه به شرایطی که بعد از انقلاب ما داریم و به حمد الله حمایت‌های خوبی و شرایط خوبی برای حضور اونها در جامعه، فعالیت‌های اجتماعیشون و ارتقای در حقیقت سطح معلومات اونها، اینکه بتونن به راحتی در مناسب و جایگاه‌های مختلفی قرار بگیرن و استفاده کنن ازشون، این به حمد الله به وجود اومده. لذا خواهان این هستن که یک در حقیقت تعادلی از لحاظ قانونی بین وظایفی که خانم‌های ما چه در خانه دارن و چه در مسئولیت‌های اجتماعی دارن، یه تعادلی رو باید قانون برقرار کنه که ما سعیمون بر این بوده، هم در قانون جوانی جمعیت و هم در این قانون، همچنین حمایت از حقوق اونها.
درست.
و اینکه نگذاریم خدای نکرده ظلمی بزن چه در خانه و چه در اجتماع صورت بگیره. همه سعی ما بر این بوده که جوانب مختلف این قضیه رو در این لایحه ببینیم.
بله.
و سعیمون بر این باشه که انشاءالله شرایط مساعدی همونطور که در قانون اساسی ما هست برای رشد فضائل اخلاقی و اجتماعی برای خانواده ها به وجود بیاد.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون در مجلس شورای اسلامی. سپاس از شما خانم دکتر لاجوردی عزیز.
خیلی متشکرم.
با شما خدا حافظی میکنم.
خدا نگهدار.
نفست گرم و دلم شد، خونمون روشن و آباد، آشیونه تو و من، خونه ای به اسم میهن، مردمش ماهن و کامل، هم صدا هستن و هم دل. شب شب شیدایی امشب، ماه من چه تماشایی امشب، ساعت صفر عاشقی که میشه، میرسه لحظه دعا همیشه.
صبح
به وقت فرهنگ.
همچنان همراه شما هستیم با صبح به وقت فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ. جانم
نه من موسیقی داشت میزد
باری کرد
بخان پرسیم
و دقیقه ما سم کار بکن. مهمترین چالش حوزه فرهنگی توی شهر یا استان شما چیه و چه انتظاری از نماینده منتخبتون دارین؟ مثال هم زدیم دیگه، کمبودهایی مثل سینما، سالن تئاتر، نزاهای خیابانی، کمبود نزاهای خیابانی یا نه، منظورم اینه که مثلا جلوی این چیزی گرفته بشه، کمبود فضاهای فرهنگی و ورزشی یا نبود کتابخانه‌های عمومی. اینا مثال شما قطعاً
چیزای دیگه هم
بله
هست
که تو ذهنتون خواهد بود و به ما بگید.
مثلا
منتظر.
یکی جا. از مشکلاتی که وجود داره، آقا چرا بعد این دستفروشای بی‌گناه دارن مثلا یک جا بذارین، اختصاص بدین مثل این جمعه بازار و شنبه بازار، یه فضایی، یه هزینه کوچولو هم بگیرن چه تو هر محله میخوام بیام اونجا، مردم برن اونجا خریدشون بکنن، اینا هم یک جا داشته باشن دیگه، چیز نباشه. ببین مثلا
سر چهارراه
یارو جمع کنی
باشه،
آقا میگه پول بده، دادی دادی دردی فوش به آدم میدن.
دقیقا
من باید
رادیو فرهنگ. سلام علیکم، صبح همه تو بخیر. درباره نماینده های مجلس، والا اینا وقتی رأی گرفتن دیگه رفتن، خدا میدونه اکثرشون دیگه پیداشون نمیشه که نمیشه که نمیشه، هیچ کاری برای ما نکردن.
واقعا اینجوریه که هیچ کاری برای شما نکردن؟
نه 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 نه، ببین خواهش می‌کنم با مخاطب اینجوری سوال کن، برای شخص ایشون کاری رو نکردن ولی برای شهرشون کردن.
خب الان منظور منم همین بود دیگه. نه شهرشون هیچ کاری نکرد مگه میشه؟
نه اینجور ایشون منظور شخص خودشون بود، برای شخص ایشون
به تنهایی برای تنهایی کاری نکردن. تنهایی منظورشونه. بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جان ویدیلی مهندس شاه رهنوید، آقا من به قول معروف نماینده خودمون رو درست از استان غزنی علمون، ما همه نماینده ها رو نماینده خودم میدونم و توقعم از همه نماینده ها این هست که به قول معروف دور اندیشی بیشتر داشته باشن، بیشتر به خاطر ای که مثلا مسائل فوری و تولی رو به قول معروف نزنن زیاد چیزشن، نه که اصلا به خواسته های مردم توجه نشه. چرا؟ ولی باید نگه من دوراندیش کلیت نگر باشن، آینده نگر باشن، جهانبینی بیشتری داشته باشن، زمینی که باید بسیدن داشته باشن. مثلا فرق پیشنهاد یا برنامه رو خواسته وقتی دارم به نتیجه چی میشه؟ آیا اون نتیجه نهاییش به نفع من به نفع همه هست یا نه؟ اینه باید تمام نماینده ها باید دقت داشته باشن، توجه داشته باشن.
خب خیلی ممنونم که همراهی میکنید. تو پیامک ها هم دوست عزیزی پیامک دادن، اسمشون ننوشتن، گفتم برای من هم هیچ کاری نکردن.
چی کار باید میکردن برای
نمیدونم. من یه مثال میخوام بزنم، یه خبری فکر کنم اینو دیگه همه دوستان خونده باشن و شنیده باشن که جناب آقای سید روحالله موسوی نماینده مجلس در نماینده لردگان خان میرزا و فلارد آفرین که پسرشون به رحمت خدا رفتن. میدونین شغل پسرشون چی بوده؟
یک موتوری رستوران بوده.
باریکالله. و میدونین که اونجا که کار میکردن
نمیدونستن
که ایشون پدرشون نماینده مجلس هستن.
خدایش خیلی با شرفه.
یعنی از رانت پدر به هیچ عنوان استفاده نکرد.
آره آره واقعا. و دم اون جوون گرم.
واقعا.
دم اون جوون گرم. روح شاد باشه.
روح شاد باشه. خواستم بگم نمونه اینجوری زیاد داریم ها، این که میگید مثلا برای من کاری نکردن و اینا.
بی‌انصافی اگر بگیم کاری نکردن. آفره. این بی‌انصافی.
چون نماینده محترم هم مقامش رو برای مردمش تو مجلس شورای اسلامی گذاشته به عنوان نماینده، حتی برای پسرش که عزیزترین کسشه
هیچ کاری نکرده. گفته چیکار من واسه پسرم یه کاری بکنم که واسه جوانای دیگه نمیتونم بکنم؟ چرا باید این کارو بکنم؟
دقیقاً.
بله. آقازاده به معنای واقعی این پسر این نماینده
روحشون شاد
باشه. بله.
خدا مدرس زنده است تا تاریخ زنده است. مجلس نماینده مانند مدرس نیاز دارد که با بی‌طرفی کامل به قوانینی اقدام میکند و سعی میکند در مجلس مطرح کند که منافع عمومی را در بر میگیرد. و همین جهت یک نماینده مانند شهر مدرس باید شجاع و پرتوان باشد و بدون توجه به وابستگی های قومی و طایفه‌ای به خوبی از حقوق مردم دفاع کند. بنابراین مهمترین چالشی که شاید بتوان گفت مجلس باید پیگیری کند، در بعضی استانها و در بعضی شهرها قوانین محکم راهنمایی رانندگی است که باعث میشه تصادفات زیادی در این مناطق صورت بگیره. چون قوانین رانندگی وقتی که قوی باشه کسی به خودش جرأت نمیده که با سرعت بیجا، سبقت بیجا، با مانور دادن و با شکل‌های مختلف باعث بشه جان خود و دیگران رو به خطر بندازه. بنابراین این قوانین باید محکم و مقتدر و به خصوص راهنمایی رانندگی باید مانند یک داور بر کار رانندگان در هر جا حضور داشته باشه تا این همه تصادف در شهر صورت نگیره. چون بعضیا با اون بد رانندگی کردنشون طوری باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران میشوند که حتی میبینین در چنین شرایطی وقتی هم که به اونا تذکر میدن یا یه نفر بوق میزنه اینا معترض میشن. بنابراین باید قوانینی درست بشه که در بعضی شهرها اینا به خودشون جرأت ندن که قوانین رو زیر پا بگذارن. از برنامه شما متشکرم. خدا نگهدار.
ما از شما ممنونیم که لطف میکنید با برنامه خودتون تماس میگیرید. آقای اردشیر درخشان از کاشان
چی گفته؟
اول اینکه گفتن سرخیز دوست دارم.
منم دوست دارم
اردشیر. در ادامه گفتن که مهمترین چالشه. چرا فامیلیشون انقدر صمیمین با ایشون شما؟
چرا؟
گفتن که مهمترین چالش شهر ما کمبود امکانات تفریحیه.
بفرما. مثلا یه بوستانی، فضای سبزی،
شهر بازی. آره.
بعد مثلا بعضی میگن آقا ما دیدیم بعضی از این نمایندان مثلا خوابیدن. نه نه، داره فکر میکنه چیکار کنه براتون. می‌بینی چشماشو بسته داره تمرکز میکنه اینجوری.
آها، یعنی تو صحنه علنی مجلس چشماشونو بستن دارن تمرکز میکنن.
آره، مثلا اردشیر گفته فضای سبز نداره.
آها، شما صدای ذهنشون هم میشنوی.
آره، چیکار کنیم براشون فضای سبز درست کنیم؟ بعد مثلا فکر کنم خوابیده. نه، داره تمرکز میکنه.
باری کرده تا حالا از این زاویه به این موضوع من
اشتباه میکنی. از همین زاویه نگاه کن.
چشم،
به خصوص از زاویه منفرجه.
بله.
به گردشگری صبح وقت فرهنگ خوش آمدید. گردش در خبر،
گشتی در دنیای اخبار با میلاد عبدیان. میلاد عبدیان عزیز سلام، صبحت بخیر.
میلاد جان سلام نفس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صبح یکایک که همکاران یک از یکم عزیزتر بخیر باشه. صبح ملت ایران هم به خیر باشه و صبح آقای سحرخیز عزیز هم به خیر باشه.
نفس آقای سحرخیز، چه خبر؟ صدات باز شده؟
آره الحمدلله
خدا رو شد
باز شده، ولی خب یه سرفای خیلی ریزی وسط حرف زدن هم ممکنه،
چون نفس آقای سحرخیزی دیگه، نفس خودت بود اینجوری نبود حداقل
ایشون باشه.
برم که روز به روز بهتر.
چه خبره؟
آقا من امروز میخوام خیلی مثبت صحبت کنم، یعنی نمیخوام بگم هوای آلوده، میخوام بگم موضوع پاکی هوا، نمیخوام بگم کمبود آب، میخوام بگم معضل مدیریت آب.
خب
از کلمات مثبت صحبت کنیم و بریم و برگردیم ان شاءالله با خبرهای خیلی مثبت هم شروع بکنیم.
باشه، بریم بیاین، بریم بیاین. اولین خبر،
داروی کبد چرب با 1/100 قیمت آمریکایی در ایران تولید شد. متخصصان ایرانی موفق شدند داروی درمان کبد چرب رو با قیمتی معادل 1/100 نمونه آمریکاییش تولید بکنن. این دارو در آمریکا حدود $4,800 قیمت داره و سال 2024 برای نخستین بار تجاری سازی شده. سازندگان میگن که این دارو توانایی درمان کامل فیبروز و بازگرداندن کبد چرب به حالت طبیعی رو داره. تبریک عرض می‌کنم خدمت ایرانی‌ها.
این یه قدم حساب نمیشه ها، این هزاران هزار قدم حساب میشه به خود.
میدونی چقدر خوبه دیگه، مشکلات پیوند کبد و اینا برطرف میشه.
بله.
وای دمشون گرم. ایول
چون خیلی واقعا رنج میبرن از این کبد چرب تو جامعه. چه خبر خوبی بود، گفت میخوام مثبت باشم.
حال کردم به خودم.
خیلی روزم رو کیف کردیم، کیف کردیم. بریم بیا. خبر بعدی،
در این حال که تمام دنیا گذاشتن روی هم و دارن در گوش مردم دنیا صرفاً از کاربردهای نظامی فناوری هسته‌ای صحبت میکنن و نام ایران رو سعی میکنن خدشه‌دار بکنن در دنیا،
غلط میکنن.
جونم
گفتم غلط میکنن.
وقت دقیقا، ولی ما داریم هر روز یکی از کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای رو به دنیا معرفی میکنیم. افتتاح مراکز جدید درمان زخم‌های مزمن با فناوری هسته‌ای در ایران، دو مرکز تخصصی درمان زخم‌های مزمن و دیابتی با بهره‌گیری از فناوری پلاسمای سرد دیروز با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در بندرعباس افتتاح شد که این هم هدیه‌ای به ملت شریف ایران.
ببین میلاد امروز داری میترکونی خبرای خوب
دست نداره.
چرا به خود افتخارشون؟ بله ای بابا
باریکلا بریم بیاد. خبر بعدی حتی آقای سرخیز همچنان داره شادی میکنه.
آره. انشالله.
شادی بعد از گله. ما داریم گلهای خوبی میزنیم. خب بگو.
گله بعدی هم مونده.
بگو.
کاراته ایران عذرخواهی میکنم. کاراته ایران نائب قهرمان جهان شد. تیم ملی کاراته ایران در مجموع دو بخش مردان و زنان با کسب 3 مدال رنگارنگ به مقام نائب قهرمانی رقابت‌های جهانی دست پیدا کرد.
در شادن
و در مجموع دو بخش بانوان و آقایان متر میزبان این رقابت ها بود که با 3 طلا و 1 برنز بزدکوی قهرمانی تکیه زد. اما کشور عزیزمون ایران نائب قهرمان جهان
دمشون گرم.
بازم به افتخارشون
دمشون گرم. ایبه
بریم بیان. خبر بعدی
رونمایی از 2 ماهواره بومی جدید. به گفته رئیس پژوهشگاه فضایی ایران نمونه دوم ماهواره ارتباطی ناهید 2 و نمونه دوم ماهواره تصویربرداری پارس 1 تا پایان دیما به فضا پرتاب میشه و قدرت رصد ایران انشاءالله افزایش پیدا
کنه. انشاءالله.
اصلا بی خود نبود گفت امروز کلا مثبتم. ببین چه خبرهایی داره رو
میکنه. میلاد همیشه همینجوری باش تو رو خدا.
آره والا بریم بیا. بریم بیاد. خبر بعدی
آغاز ثبت نام برای اعزام حدود 60,000 عمره گذار در ماه‌های رجب و شعبان المبارک انشاءالله. فرایند نامنویسی دارندگان قبوز ودیع گذاری عمره برای اعزام در ماه‌های رجب و شعبان از امروز در سراسر کشور آغاز شده. سامانه‌ای هم که اعلام شده برای ثبت نام دارندگان قبوز my.haj.ir هست و از این بستر عزیزان میتونن برای ثبت نام در کاروان‌های مورد نظر خودشون اقدام بکنن.
بسیار عالی. بریم بیا. خبر بعدی میلاد جان.
خبر بعدی و به عنوان آخرین خبر امروز من ثبت جشنواره گلابگیری بانه در تقویم ملی کشور.
گلابگیری بانه.
بله. جشنواره گلابگیری بانه به عنوان 10th رویداد گردشگری این استان در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران ثبت شد. با ثبت این رویداد شمار رویدادهای گردشگری ثبت شده کردستان به 10 مورد رسید.
ماشاءالله
بودن. فضای پر از عطر و اون بوی خوش گلاب به ذهن آدم تبادر میشه. دوست داشتم که به این خبر هم
خیلی خوب بود.
فدای تو بشم.
برخلاف تصور که همه فهم کردن کاشانه فقط. الان چه جالب.
خیلی جای گلاب گیری میکنه. ولی خب مثلا اونجا تو کردستان هوای سردمه دیگه خیلی دیگه. آره. میلاد دمت گرم. همیشه همینجوری بیدار شو.
همیشه خوش خبر باشی میلاد جان.
نمیشید ان شاء الله.
خیلی ممنونم از همراهی. تا فردا.
خدا
یا علی خدا. خب 7:29 دقیقه صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ رو میشنوید. یه بار دیگه پرسش رو بگم که مهمترین چالش حوزه فرهنگی توی شهر یا استان شما چیه و چه انتظاری از نماینده منتخبتون دارین؟ 220-485 220-58-800 و 3558 یه پیامکم بخونم، اجازه بدین. آقای احمدی از ابهر
چی گفته؟
نوشتن که سینما نداریم، یه مقدارم به فکر اشتغال جوانان باشن در شهر ما.
خب دیگه حالا دیگه سینما ندارن دیگه، لااقل اگر به فکر کارشون نیستین.